بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه، سحر جمعه و بهترین ساعتهای استجابت دعا، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در آستانه روز رحلت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتیم. دهه آخر سفر پس از اربعین حسینی و در نزدیکی روز رحلت پیامبر اسلام، روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی و همچنین روز شهادت امام رضا علیه السلام قرار گرفتیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. مفتخریم که خدای متعال به ما توفیق تشرف به اسلام و داشتن دین حنیفی مثل اسلام، پیغمبری مثل پیغمبر اسلام، امامی مثل ائمه، مثل اهل بیت پیامبر حضرت امیر المؤمنین و سایر امامان معصوم علیه مسلات و سلام هستیم. این بالاترین افتخار ماست. به این نعمت بزرگ الهی هر سه شکرگزار باشیم. ادای شکرش واقعا ممکن نیست و لذا گاهی من به محضر دوستان عرض می کنم وقتی انسان به این نعمتهای بیشمار الهی توجه می کنه، بله جا داره که حداقل زبانن عرض ادب بکنیم و الحمدلله بگیم، شکرن لله بگیم، شکر بر خدای متعال که به ما نعمتهای بیشماری داده. ولی از اون بهترین است که بگیم خدایا عاجزیم از ادای شکرت، عاجزیم از ادای شکرت که به ما این همه نعمتهای معنوی دادی، مشرف به اسلام هستیم و مکه و مدینه و زیارت ائمه معصومین و اربعین امام حسین و میلیون ها انسان از تمام نقاط عالم برای زیارت این امام معصوم و مظلوم مشرف میشن و ما هم توفیق زیارتش رو داشتیم، حالا یا از نزدیک یا از دور، مثل همین شبهای جمعه که مستحب هست انسان پشت بام منزلش یا بالکن منزلش یا در فضای باز حیاتش رو به سوی کربلا بکنه و عرض بکنه السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک صلی الله علیک صلی الله علیک. و همینها زمینه را فراهم میکنه که انسان به سمت سوی کمال اعتقادی و اخلاقی و رفتاری در این سه بود که معیار کمال انسانیت انسان هست، کمال اعتقادی انسان، کمال اخلاقی انسان و کمال اعمال رفتاری و زندگی عملی انسان که بر اساس حق باشه، بر اساس رضای خدا باشه، بر اساس خدمت به دین و خدمت به بندگان خدا و در پیش برد دیانت، عدالت، اسلامیت، شرافت انسانی انسان حرکت بکنه. بحث ما در اخلاق قرآنی در محضر آیات شریفه قرآن که بار اخلاقی داره به آیه 124 سوره مبارکه بقره رسیدیم که به بعضی از حوادث زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام، اون انسان خدا پرست به معنای واقعی کلمه و انسانی که توحید و یکتا پرستی را در عصر خودش به تنهایی در برابر همه بت‌ها و بت‌کده‌ها و بت‌پرستان ایستاد و به انواع و اقسام امتحانات الهی و مبتلا شد به یک امتحان‌های بسیار سخت اعتقادی، اخلاقی، عملی. از همه این امتحانات خیلی زیبا در مبارزه با شرک و بت‌پرستی روسفید و سرفراز بیرون آمد. ولذا از نظر اخلاقی این آیه مبارکه برای ما درس و آموزش توحید و یکتاپرستی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خداوند به پیامبر اسلام می فرماید به یاد بیار اون زمانی را که خداوند متعال رب و پروردگار ابراهیم، بله خداوند متعال تربیت کننده، پروراننده، خلق کننده همه مخلوقات عالم هستی است، از جمله خالق پیامبران هست، تربیت کننده اونهاست، در مسیر زندگی اونها آنچنان فراز و نشیبهای تند و تیز قرار داده تا قابلیت اونها به فعلیت برسه، ظرفیت اعتقادی و اخلاقی و رفتاریشون به نهایت درجه کمال برسه. و کمال انسان در گرو این است که انسان در معرض امتحانات شدیدی قرار بگیره، که حضرت ابراهیم در یک اینچنین امتحانات شدیدی قرار گرفت. زمانی را یاد بیارید که خدای ابراهیم او را در معرض امتحانات شدید و حوادث بسیار پرفراز و نشیبی او را در معرض امتحان قرار داد. فأتمهن، حضرت ابراهیم تمام این امتحانات رو به حد تمام و کمال رساند، یعنی در هیچ یک از این امتحانات مردود نشد، کاملا با نمره 20 به اصطلاح مقبولیت پیدا کرد. حالا این امتحانات چه هست؟ به قول مرحوم علامه طباطبایی، این به اصطلاح مقدمه است، این آیه شریفه، برای تقریبا کل زندگی حضرت ابراهیم و همچنین بیان اصول معارف اسلامی، اخلاق اسلامی، احکام عملی اسلام را اجمالاً در این آیه مقدمه است برای بیان همه این مسائلی که مطرح کردیم. و این داستان یعنی مبتلا شدن ابراهیم به امتحانات سفت و سخت و پیروز از آب در آمدنش در اواخر عمر حضرت ابراهیم واقع شده. این امتحانات بعد از آنی که ابراهیم در اون دوران جوانی و نوجوانیش مواجه شده بود با یک جامعه ای که تقریبا 100% همه بت پرستند، توقع دارن ابراهیم مثل اونها صف بکشه، در صف اونها قرار بگیره و بت پرست باشه، ولی ابراهیم نه تنها بت پرستی نمی کنه، به فکر یک انقلاب فکری و اعتقادی می افته برای شکستن بت‌ها. داستانشو شنیدید که بالاخره اینها، حضرت ابراهیم وقتی اینا میخواستن برن در یک جشن عمومی، در یک مراسمی خارج از شهر شرکت کنن، به ابراهیم هم که گاهی انتقاد میکرد از این کیفیت پرستش و بت‌پرستی، گفتن شما هم بیایید، و ایشون گفت من به نوعی سقیم هستم، کسالت دارم، مریضم، و نرفت. و بعد از آنی که اونها رفتن، تبری برداشت و همه بت‌ها را شکست، ظاهرا بت را بر دوش یکی از این تبر را بر دوش یکی از این بت‌ها قرار داد و برگشتن دیدن همه بت‌ها شکسته. این کار را کرده، احتمال دادن که یقال له فتن یقال له ابراهیم، گفتن یک جوانی که ابراهیم به او گفته میشه اسمش ابراهیم، شاید کار اون باشه. و ایشونو خواستند این چه حادثه ایست، و ایشون گفت از خود اینها بپرسید، از خود اینها بپرسید، رو کانو ینته بون، اگر اینها توان تکلم دارن ازشون بپرسید کی این چنین بلایی به سر اینها آورده. این یک تلنگری بود، یک بیدار باش و زنگ بیداری بود که در مغز اینها و در ذهن اینها حضرت ابراهیم وارد کرد. گفتن خب شما که میدونی اینا توان تکلم ندارن، اونجاست که از فرصت استفاده کرد و گفت خب پس چیزی که نمیتونه تکلم بکنه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، نمیتونه به شما گزارش بده که کی چنین بلایی به سر ما آورده، شما پس با چه فکر و اندیشه‌ای در برابر اینها سجده میکنین و کرنش میکنین، وای بر شما و اونچه که دارید میپرستید، و من بیزارم از شما و از این عمل شما و از این پرستش شما از این بت‌هایی که معبود خود قرار دادید این استارت اولیه بود که بالاخره حضرت ابراهیم زد در اون مبارزه با بت پرستی که داشت. ان ابراهیم کان امتن قانتا، یک تنه یک امتی ابراهیم بود که در برابر این همه بت پرست ها ایستاد، تا بعد بالاخره ابراهیم رو میگیرن و آتشی نمرود درست میکنه و همه و همه جمع میشن تا او را در معرض آتش قرار بدن و هرچه میخواهن از این روششون دست برداره، ولی از راه های مختلف حضرت ابراهیم هم استدلالی برخورد میکرد هم عملا مبارزه میکرد. ستارگان را نگاه کرد، گفت شاید اینها خدای من باشه، بزرگتر از این بت‌ها هستند، درخشنده تر از این بت‌ها هستند. بعد ماه را دید که دید به اصطلاح درخشش بیشتری داره، میگه نه، به جای این ستاره این ماه را من شاید بپرستم. ماه افول میکنه، بعد خورشید را میبینه، میگه بله این درخشندگی بیشتری داره، شاید این را به عنوان پرستش بپذیرم. بعد بالاخره خورشیدم غروب میکنه، در یک کلام میفرماید که این نیلا احب الافلین، اون چه که غروب میکنه، اون چه که ضعف درش هست، اون چه که در معرض حوادث هست، هرگز من اون را نمی پرستم. اینی وزهد و وزهد الذی فطر السماوات والارض، من رو به سوی خدایی می کنم که خالق همه آسمان ها و زمین و ستارگان و ماه و خورشید و همه عالم هستی هست. بالاخره با اونها محاجه می کنه، بحث می کنه در برابر همه شون. وقتی می پرسه اون پادشاه عصرش که خدای تو چه کسی هست، گفت خدای من اون کسی است که میمیراند و زنده میکند. ایشون میگه منم میتونم بمیرانم و زنده کنم، یک کسی محکوم به اعدام را میگه آزادش کنید، یک کسی بیگناه را میگه اینه بکشید. حضرت ابراهیم خب در برابر این استدلال عامیانه و عوام پسند این ستمگر و طاغوت زمانش می فرماید که خدای من اون خدایی است که خورشید را از مشرق باعث میشه طلوع بکنه و در مغرب غروب بکنه، اگر تو خدایی بلد هستی برعکسش بکن. فبهت الذی کفر، این شخص کافر و پرچمدار شرک و بت و بت پرستی مبهوت شد و محکوم شد. ابراهیم در استدلال پیروز شد. طبیعتا انسانهای ستمگر و طاغوت و اینها وقتی در برابر منطق محکم محکوم میشن دست دراز میکنن به توسل به زور و کشتار و این چنین چیزها، که تصمیم گرفتن ابراهیم رو زنده زنده در وسط آتشی بیفکنن که اون داستان پیش آمد، او را در منجنیق گذاشتن و در وسط آتش افکندن. خداوند تبارک و تعالی فرمود یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش این ابراهیم من هست، گرچه خاصیت تو سوزاندن هست و خاکستر کردن هر موجودی است که به تو افکنده بشود، اما این ابراهیم است، نه تنها این را نباید بسوزانی، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، خنک باید باشی برای ابراهیم، و خنکی که نه خیلی سرد باشی که اذیت بشه، نه گرمای مزاحم، بلکه یک نسیم بهاری و در وسط گودال مهیب آتش افروزی که کرده بودن یک گلستانی و هر سبز و سبزهی برای ابراهیم در وسط آتش خداوند تقدیر کرد، تکوین کرد و درست کرد و ابراهیم پیروز از آب در آمد. منتها اون سرکشان نپذیرفتن، بالاخره ابراهیم از اونجا تبعید میشه و بالاخره سن طولانی میکنه. این آیه مبارکه به این مطلب داره اشاره میکنه، زمانی که ابراهیم را خداوند او امتحان کرد به کلمات، به قول مرحوم علامه طباطبایی، منظور از این به اصطلاح کلمات، منظور از این کلمات حوادث و واقعه ها و حوادثی است که حضرت ابراهیم با اونها شدیداً به امتحان کشیده شد، مثل امتحان شدنش با ستاره پرست ها و بت پرست ها و به آتش افکنده شدن و مجبور به هجرت کردن، و تا میرسه در اواخر عمرش، در زمانی که کهولت سن داره، به اصطلاح خداوند متعال بچه هایی به حضرت ابراهیم عنایت میکنه و معلوم از آیات شریفه قرآنی که حضرت ابراهیم در سنین بسیار پیری خداوند به ایشون چندین فرزند عنایت میکنه. در زمانی بهش خداوند حضرت اسماعیل و اسحاق رو بهش میده که تقریبا امیدی به بچه دار شدن خود او و خانومش نداشتن، به نوعی یأس و قنوط و ناامیدی بوده در اون سن و سال بچه دار شدنش، چون ظاهرا در دوران جوانیش خانومش نازا بود، تا چه رسد به این که دوران پیری هر دو رسیده، به طوری که فرشته هایی که به محضر ایشون رسیده بودند در سوره هجر آیه 55 این آیات را داریم: از دخلوا علیه و نبئهم عن ضیف ابراهیم، خبر بده، پیامبر اسلام می فرماید خبر بده به این قوم و به اصلا امت خودت از میهمانهای ابراهیم. استخلو علیه، زمانی که آمدن پیش حضرت ابراهیم، فقالو سلامن، به ایشون سلام دادن، ظاهرن چهره و قیافهشون ناآشنا بود به ابراهیم. قال اینا منکم وجلون، ما از شما به نوعی نگرانیم، میترسیم. قالوا لا تعجل اننا نبشرك بغلام علیم، نه از ما نگران نباش، ما تازه به شما یک مژده‌ای و بشارتی میدیم که خداوند به تو یک فرزند آگاه و عالمی خواهد داد. قال ابراهیم، اینجا معلوم میشه که در دوران کهولت سن خیلی این حوادث سخت در کهولت سنش رخ داده. قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبم تبشرون، با این کبر سنی که به من دست داده چه چیزی را به من شما بشارت میدید؟ قالو بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ما به حق به تو بشارت دادیم، این دروغ نیست، این عین حقه، هرگز از انسانهای مأیوس شده نباش. همچنین خانم حضرت ابراهیم هم وقتی که چنین بشارتی بهش دادن، و امرأت و قائمه فزهکت، خانمش استاده بود تا این چنین بشارتی دادن، خندهش گرفت، یعنی به نوعی یک خنده تعجب آور و انکار کنندگی در چهرهش پیدا بود. فبشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب، به این خانم بشارت دادیم که فرزندی به نام اسحاق و بعد از اسحاق یعقوب را به شما خداوند خواهد داد. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعدی شیخ بعلی شیخن ان هذا لشیء عجیب. گفت که وای بر من، مگه شدنی است این؟ آیا من میتونم بچه به دنیا بیارم و انا عجوز، در حال دیگه سن سالم گذشته؟ و هذا بعلی شیخن، و این شوهرم هم دیگه یک آدم از کار افتاده است، شیخوخیت داره و ان هذا لشیء عظیم، یه چیز شگفت انگیزی شما دارید میگید. که قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. آیا شما اهل بیت تعجب میکنید؟ رحمت و برکات الهی بر شما سرازیر خواهد شد، خداوند هست که حمید و مجید هست. ببینید از کلمات حضرت ابراهیم و خانومش برمیاد که آثار یأس و ناامیدی از بچه دار شدن از اونها استفاده میشه و منتها فرشتگان الهی تسکین قلب میدن که بله این کار شدنیست، تا میرسه که بالاخره عملا انجام میشه. خداوند به حضرت ابراهیم اسماعیل رو میده، بعد اسحاق و یعقوب رو بهش میده و یکی دو تا امتحان که دیگه در آخرین سالهای عمر حضرت ابراهیمه. یکیش مسئله برداشتن زن و فرزندی که خیلی بهش علاقه داشت حضرت ابراهیم، به هاجر و به حضرت اسماعیل، که اینها را برداره ببره در یک بیابانی که خداوند به توسط حضرت جبرئیل راهنماییش میکنه و میبره میذاره در همون مکه مکرمه که اون زمان یک بیابان لم یزرع رب اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدایا من اهل بیتم و خانوادم و فرزندم رو در یک جای گذاشتم به واد، یک بیابانی که غیر ذی زرع، اصلا قابلیت زراعت و قابلیت اینکه یک سبزه ای یک زراعتی در اون را به وجود بیاد درش نیست، چون آبی نیست، خاک مناسبی نداره، آبی نیست، اصلا محل زندگی نیست، قابلیت زیستن در اونجا نیست، منتها به امر تو میذارم. شما میذاره و برمیگرده. این چقدر امتحان سختی است. انسان باید پا روی تمام احساسات و عواطف به اصطلاح نسبت به زن و فرزند شیرخوار، اونم در یک جایی که هیچ امنیتی نیست، همسایه نداره، آذوقه نداره، غذا نداره، آب نداره، هیچ. ولی در هست در نقل ها که حضرت حاضر، حالا اون پیغمبر بود که اینچنین صبر بکن، حضرت حاضر که پیغمبری نبود، میپرسه که ما را به چی میسپاری؟ چرا اینجا میذاری؟ وقتی که حضرت ابراهیم میفرماید امر خداست، حضرت هاجر میپذیره. این حلم، این گذشت، این تسلیم شدن، اینها اخلاق قرآنی است که قرآن به ما پیام میده که انسان بخوای به کمال برسی باید مبتلا بشی، بخوای به کمال برسی باید اعتقادت رو قوی کنی، باید با شرک و کفر و بت پرستی چه بت‌پرستی ظاهری چه بت‌پرستی درونی باید مبارزه بکنی. ولی زا انسان در معرض ابتلا، از ابتلا ابراهیم ربو، ابتلا یعنی امتحن، اختبر، امتحان کرد، آزمایش کرد، او را مبتلا کرد به یک حوادث جانکاه، مصیبت های واقعا غیر قابل تحمل، اما تحمل کرد حضرت ابراهیم. ابراهیم علیه السلام زنش را فوق العاده دوست داشت، فرزندش را فوق العاده دوست داشت، امنیت اونها را فوق العاده حساس بود دوست داشت، اما خدا را از همه چی بیشتر دوست داشت. در نماز شب، در دعای نماز وتر که قنوت‌ها و دعاهای زیبایی در قنوت نماز شب و نماز شب، نه نماز وتر، قنوت داره، از جمله قنوت‌ها و دعاهایی که پیامبر اسلام هم نقل شده این رو میخوند، این دعا بود: اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي و سمعي و بصري و اهلي و مالي. خداوندا لطف کن به من، محبت تو قوی ترین محبت باشه در جان من و در قلب من. اللهم اجعل حبك احب الي، خدایا عنایت کن محبت به تو از محبت به جانم، به مالم، به فرزندم، به زن و زندگیم و من الماء البارد و انسان لب تشنه چقدر علاقه داره به آب گوارا. ظاهرا این قوی ترین محبتی که انسان در امور معیشتی داره، انسان لب تشنه به آب شدیدن وابستگی و علاقه داره، عشق و اشتیاق داره. عرض میکنه: ای خدای من، دعای پیامبر اسلامه، وجعل حبك احب الي من نفسي و سمعي و بصري و اهلي و مالي و من الماء البارد، از زنم، از زندگیم، از فرزندم، از جانم، از عشق و علاقه انسان لب تشنه به آب خنک و گوارا بیشتر باشه محبتم نسبت به تو. حضرت ابراهیم در معرض این امتحانها عملا نشون داد که عشق او به خدا و محبت او و ارادت او و اشتیاق و شیدایی او به خداوند از همه محبتها بیشتره، ولذا گذاشت اون را برگشت و اون خانم بزرگوار هم تحمل کرد. 10-15-20 سال گذشت، امتحان دوم حضرت ابراهیم در آیه 106 سوره صافات هست که قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک. رفت به حضرت اسماعیل که شده یک جوان تنومند در حد 20 سال و اینها هست، گفت: فرزندم، من در خواب چنین دستوری به من داده شده که تو را دارم ذبح می کنم، سرت از بدن جدا می کنم، تا می رسی این هادا لهو البلاء المبین، این یک بلا و یک امتحان آشکاری بود که روشنگر ایمان یک انسانی که چقدر میتونه امتحان پس بده. خدا امر بفرماید این فرزندت رو مثل یک گاو و گوسفند سرش از بدن جدا کن، و اونم بلا فاصله فوری جواب داد: یا ابت افعل ما تؤمر، پدرم اون چه مأموریت داری از خداوند متعال انجام بده. ستجدونی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله من را از انسانهای صبور و صابر و صبر پیش کننده خواهی یافت. بی صبری نخواهم کرد. چه امتحان بزرگ. ولذا دنیا و مسیر زندگی ما مسیر امتحان هست. اگر بخواهیم به شرافت انسانی، به کمال انسانی، از نظر اعتقاد، از نظر اخلاق، از نظر رفتار برسیم، باید این مسیر امتحانهای پرفراز و نشیب را پشت سر بگذاریم. ولذا به کمال به این سادگی با ادعا، با سخن گفتن، با سخن شنیدن نمیشه. عملا باید پای کار امتحان انسان وارد بشه و از خدا هم استمداد بکنه و کمک بخواد که خدایا در امتحان من را روسیاه مکن، کمکم بکن، درست امتحان پس بدم. ولذا یک انسان، بله، یکی از مهمترین امتحانات انسان، گاهی انسان عدالت و انصاف یه طرفه، زن و فرزند و زندگی دنیایی یه طرف. اونایی که گرفتار اختلاس میشن، سوء استفاده میکنن، پارتی بازی میکنن، رشوه میدن، رشوه میگیرن، ربا میخورن، ربا میگیرن. برای چی این کار را میکنن؟ چون در معرض امتحان قرار میگیره. میبینی مثلا این اختلاس را من بکنم، به یه اینچنین زن و زندگیم، به فرزندانم، زندگی مرفه، زندگی عالی و سفرهای پرخرج و اینها را راحت میتونم تأمین بکنم. ولذا این عاطفه باعث میشه شرافت انسانیش از دست بده، امانتداریش رو زیر پا بگذاره، در نتیجه دزدی میکنه، اختلاس میکنه، رشوه میگیره. یه دو نفری میخواد در یک جایی استخدام بشه، میبینی که آدمهای دارای اولویت دارتر اینجا وجود داره، اما بستگان خودش رو، فرزند خودش رو، برادر خودش رو، فامیل خودش رو، زمینش رو فراهم میکنه، وارد میکنه برای این پست و مقام و یک زندگی که استخدام بشه، مشکلش حل بشه، در حالی که خودش میدونه ده ها و صد ها و هزاران انسان دیگر اولویت بیشتر از این دارن که این وارد این پست بشه، این وارد این، اونا وارد این پست بشن، نه فرزند این، نه همسر این، نه فامیل این، نه دوست این. عدالت را فدای درخواست احساسات و عاطفه خودش میکنه. این است که این بار اخلاقی زیادی این آیه شریفه داره که انسان برای رضای خدا پا روی عاطفه پدری و فرزندی بگذاره، پا روی عاطفه عشق و علاقه به زن و همسر بگذاره. شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای کربلا، بالاخره این زن و مردی که در طول زندگی بشری در امتحانهای سفت و سخت قرار میگیرن و آنچنان سرفراز میشن به برکت همین امتحانهای به اصطلاح سختی است که به دست خود میارن و میتونن به راحتی از معرض این امتحان بر بیان. منتها اکثریت انسان ها هم ندارن امتحان ها روسیاه میشن، همه شرافت انسانیشون از دست میدن، پارتی بازی میکنن، حرام خوری میکنن، رشوه میدن، رشوه میگیرن، دروغ میگن، دغلبازی میکنن. در هر صورت این آیه مبارکه، آیه 124، برای ما یک آینه تمام نمای امتحان پس دادن یک انسان وارسته به معنای واقعی خدا پرست برای ما درس آموز ما چند اندازه در معرض این چنین امتحان ها قرار بگیریم، رضای خدا را بر تمام خواسته های نفسانی مقدم می کنی. خیلی ها نه نمی تونن. افرعیت من اتخذ الهه و هوا، آیا نمی بینی اون کسانی را که هوا و هوس خودشون را مورد پرستش قرار می دند به جای اینکه خدا پرست باشند؟ احساسات و عواطف نفسانی خودشون رو می پرستند به جای اینکه رضای خدا را بپرستند. از خدا بخواهیم در زندگی الگو و سرمشق ما حضرت ابراهیم باشه، حضرت پیغمبر اسلام باشه، حضرت امیر المؤمنین باشه، حضرت امام حسین باشه. چگونه از تمام هستی و زندگی خودش برای رضای خدا گذشت بکنه، اونها امام ما باشه. ولذا آیه می فرماید وقتی که خداوند با این حوادث ابراهیم را بعد بر معرض امتحان قرار داد و حضرت ابراهیم از همه این امتحان ها روسفید و سرفراز بیرون آمد، قال اینی جائل و کل ناس اماما، خداوند فرمود من تو را برای همه انسان های روی زمین امام و الگو و سرمشق و اسوه و پیشوا قرار میدم که از زندگی تو درس انسانیت بگیرند، درس عبودیت بگیرند، درس تسلیم محض خدا شدن بگیرند و به معنای واقعی اسلام را قبول کنند، مسلمان باشند، مسلمان واقعی باشند، که انشاءالله در جلسه بعد جا داره که باز چند آیه در رابطه با حضرت ابراهیم و اسلام ابراهیمی را انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. خدایا در این لحظات نورانی تو را به آبروی حضرت ابراهیم و حضرت نوح و حضرت موسی و عیسی و خصوصا محمد مصطفی قسمت می دهیم توفیق آبرومندانه امتحان پس دادن را در تمام شؤونات زندگی به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.